شرایط خاصه، اینو نباید همیشه ادامه پیدا کنه، به زیان تولید ما میشه، تولید کننده مون رو کاهل میکنه.
میشه اینو عملی کرد؟ محقق کردیم این خواسته رو؟
امیدوارم بشه.
یعنی نمیشه؟
ببین ما هنوز نتونستیم فروشگاه هامون رو کنترل کنیم، وگرنه کالا قاچاق میاد. ما راه قانونی رو ببندیم،
بله،
دروازه مرزیمون، مرزهامون، کولبرهامون، نمیدونم لتهلنجیامون همچنان، یا حتی گمرکاتمون قاچاقش وجود داره.
خیلی ممنونم آقای خالقی عزیز، متشکرم که دعوت ما پذیرفتید، حاضر شدید و پاسخ به سوالات ما بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
خب شنوندگان عزیز، همونطور که گفتگوی من رو شنیدید، در خدمت جناب آقای آرمان خالقی بودیم، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران. امیدواریم که لذت برده باشید از این گفتگو. تا برنامه دیگه که باز هم در خدمتتون باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
سینما هویت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام سلام سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین و دوست داشتنی شبکه جوان. خوشبختم که خدمت شما هستم و از رادیوی جوان در خدمت شما بناست که برنامه رو اجرا کنم در خصوص سینما و موضوع سینما و اسطوره. خیلی زود موضوع رو گفتم، بریم و برگردیم. من با در واقع بحث بیشتری در خدمتتون خواهم بود. اسطوره ها در سینما، موضوع اسطوره و سینما موضوعیه که میشه گفت مثل تار و پود پارچه میمونه، به هم تافته است، نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. اساسا قصه گویی با اسطوره همین در ملازمت و همراهی رو همیشه در تاریخ داشته. در کنار موضوع اسطوره و در کنار پرداختن به اساطیر، قصه های فولکلور در تمام مناطق دنیا شکل میگیره. آدم ها سینه به سینه داستان هایی رو نقل میکنن، کنار هم دیگه میشینن و محافل شاید سرد شاید گرم خودشون رو خنک یا در واقع قابل تحمل میکنن و با همدیگه گفت و شنود میکنن، بهانه‌ای برای گفتگوی بشریت در طول تاریخ و شاید بست بعضی از در واقع احساسات بشری. یعنی وقتی آدمی دنبال احساس غلبه است، احساس پیروزیه، وقتی آدمی دنبال احساس شکوه و بخشایشه، وقتی آدمی دنبال احساس عشق، احساس در واقع تنفر از دوری و هجرانه و مباحث از این دست، پای اسطوره وسط میاد و قصه شروع میشه و داستان ها شکل میگیرن. از گذشته تاریخ تا به امروز همین جوری بوده. اسطوره ها صرفا ریشه در تاریخ ندارن، بلکه میشه اینجوری تعریفشون کرد که بست قوای وجودی بشرن. یعنی وقتی آدمی قدرت خودش رو محدود میدونه، نگاه میکنه به نامحدود شدن قدرت خودش، داستانی رو میآفرینه که در اون قدرتش نامحدود باشه و ریا محدودیت های وجود خودش رو فرافکنی میکنه در ساحتی بیرونتر از در واقع وجودش، یعنی در ساحت خیال، و بعد توی اون عالم خیال سعی میکنه بستش بده و گسترشش بده و جولان پیدا بکنه موضوع. این شاید خیلی دست و پا شکسته نگاهی بود که میشه گفت اسطوره میشد داشت. بناس راجع به اسطوره و ملازمتش با کاراکترها، قهرمانها و ابرقهرمانها، سوپر هیروهای جدید صحبت بکنیم. بریم و برگردیم، یه مهمون خیلی عزیز و برنامه داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد.
مهمان این هفته سینما هویت، کارشناس پویانمایی و پژوهشگر حوزه بازی‌های کامپیوتری است. او که فارغ التحصیل رشته پژوهش هنر است، به هنر نگاهی کاوشگرانه و جستجوگر دارد. به همین دلیل می‌تواند نکاتی را از دل موضوعات مختلف استخراج کند که تا به حال کسی به آنها توجه نداشته است. امروز میزبان سید رحیم هاشمی هستیم، کارشناس هنری آزمایشگاه ارتقای محتوای بازی‌های دیجیتال.
گفتگوی امروز بنده با جوان عزیز و دوست داشتنی کشورمون، کارشناس عزیز گیم و انیمیشن، آقای سید رحیم هاشمی هست که من خیلی خوشبختم یه بار دیگه در خدمت شدم. آقای سید خیلی خوش اومدین.
خدا سلام. خیلی خوشحالم آقای حسینی که دوباره خدمتون هستم. امیدوارم که یه سری بحث‌های جدید رو مطرح بکنیم و البته خب این بحث ها اولین بار من دارم جایی اینو مطرح میکنم و اگر نقدی هم باشه که حتما استقبال میکنم.
خیلی خوبه. من شنیدم که پایان نامتون رو با همین در واقع فضا دفاع کردید، فضای اسطوره و موضوع اسطوره دفاع کردید. به نظر من خیلی جذابه. یعنی حرفای جدید شما برای من خیلی جدید خواهد بود، خیلی جذاب. بریم خودتون شروع کنید و من سوال نکنم.
بزرگواری. عرض شد که قدیمی ها اسطوره رو توجیه رخدادهای طبیعی میدیدن. اتفاقی که توی طبیعت میافتاد رو با استفاده از اسطوره ها درک میکردن.
یعنی مؤانست انسان و طبیعت باعث میشه که یه داستانهایی خلق بشه که اون داستانها داستانهای اسطوره‌ایه.
مثلا یکی از داستانهایی که روش بحث شده داستان هادس، خدای زیر زمین یونان هست.
بله. خدای مردگان بود؟
خدای مردگان. بله. زیر زمین مردگان هم دیگه.
بله. خب؟
جهان مردگان، خدای جهان مردگان. بله. حالا این خدایی که میگیم ما با خدایی که درک ما تو تعالیم خودمون داریم با این خدا متفاوته.
رب و نوع دیگه در
بله. خدایگانند در واقع، خدایگان هستن. اصلا جهان توی یونان وجود داشت، بعد خداها به وجود اومدن.
بله.
این یه می‌خواستم که این درک رو داشته باشیم نسبت به این موضوع. وقتی خدایی میگیم یک الهیگان یا خدایگان هستن، شبیه خدا. هادس خدای زیر زمین بوده. پرسفونه خدا، یک الهه زیبایی، و دختر دمتر الهه حاصلخیزی زمینه.
بله.
دمتر برای زمین رو حاصلخیز نگه می‌داشت. پرسفون دخترش بود، دختر زیبایی بود و دوشیزه‌ای بود که بسیار زیبا بود. حادث دلباخته اون میشه.
بله.
تو یک گشت و گذاری که پرسفون و دو تا از دوستاش تو یک مرغزار و تو یک چمنزاری دارن، گایا زمین مادر یک بله. گلی میرویاند که بده به حادث، که حادث بده به پرسفون برای اینکه دلربایی کنه و این اتفاق بیفته. البته حادث بسیار خوشنطانیز عمل کرد. این گل بسیار زیبا و خوشبو بود. پرسفونه که اومد این گل رو استشمامش کنه، زمین شکافته میشه. از زیر زمین حادث میاد بیرون و با یک در واقع کالسکه زرین که اسب‌های سیاهی داشتن، با یه دست افسار رو نگه داشت، با یه دست دیگه پرسفونه رو بر میداره و فرار میکنه. پرسفونه یک دادی میزنه، یک جیغی میزنه که امواجش توی کوها پخش میشن. این اتفاق رو کسی نمیبینه به غیر از خدای خورشید هلیوس.
خب
هلیوس این رو میبینه. دمتر مادر پرسفونه خب بعد از اینکه مدتی ازش خبری نمیشه، نگران میشه و ناراحتی میکنه. از این ناراحتی هادس خب این رو، این موضوع رو دیده بود، به دمتر این اطلاع میده که آره دختر تو پرسفونه توسط هادس دزدیده شده.
بله. خدای خورشید بهش میگه.
بله خدای خورشید چون همه رو میبینه.
بله.
بعد از اینکه فهمید ناراحت شد، کنج عزلت گزید دمتر. این کنج عزلت گزیدنه باعث شد که حاصلخیزی زمین از بین رفت.
پاییز شد،
زمستان شد،
پاییز.
حالا جایی من خوندم که 6 ماه این اتفاق افتاد. الان میگم چه اتفاقی افتاده. آره، حاصل خزیش از بین رفت و زئوس خدای خدایان کوه المپ هم که دید این اتفاق نمیتونه ادامه پیدا بکنه، هرمس خدای پیامرسان رو میفرسته به سمت حادث و ازش میخواد که پرسفونه رو آزاد کنه، بره پیش مادرش. مادرش نگرانه و زمین حاصل خزیش از بین رفته. هنگام رفت قبول میکنه، چون خدای خدایان بود نمیتونست جلوش چیزی بگیره. اما موقع رفتن به پرسفونه یه اناری میده. وقتی این انار رو میخوره اتفاقی براش میفته که 9 ماه، ویلدوران تو کتابش میگه 9 ماه پیش مادرش. اون 3 ماهی که میره پیش حادث، زمین حاصل خزیش دوباره ناراحت میشه، میشه زمستان. یه جا خوندم 9 ماه، یه جا 6 ماه. ببینید رخداد طبیعی، اتفاقی که در پاییز و زمستان آورده رو، این تغییر طبیعت رو با اسطوره تبیین کردن و درک کردن.
بله، خیلی خوب یه قصه شنیدیم ما هم دیگه. بریم و برگردیم ادامه بحثمون رو ببینیم.
کهن الگوها همواره به عنوان منبعی برای اقتباس در نسلهای بعد مورد استفاده قرار گرفتند. این داستانها به عنوان یک حافظه تاریخی مواردی را در بر دارد که حافظه هر قوم به آنها گره خورده است. در بسیاری از این قصه ها موضوعاتی وجود دارد که برای بسیاری از مردم که در معرض این قصه ها بودند مضامین مشترک وجود دارد. در واقع می توان داستانهای اسطوره ای را به نوعی قصه های پنداموز از تفکرات هر قوم دانست. از همین روست که می توان اختلاف فرهنگ ها و تمدن ها را از روی همین داستان ها مورد مطالعه قرار داد. از جزئیات و موضوعات بیان شده در داستان ها می توان به تفاوت هایی همچون اخلاق، جوانمردی، انسانیت، پاکدامنی، بزرگمنشی، خداباوری و بسیاری از موارد دیگر اشاره کرد. حال پرسشی که به میان می آید این است که سینمای ایران چرا درباره جزئیات تمدنی خود آثاری در خور را تولید نمی کند؟
خب آقای هاشمی، داستان حادث و پرسفونه رو گفتید و اینکه ملهم از در واقع تغییرات اقلیمی و فضای طبیعت، یعنی همین در واقع تغییراتی که در فصلها و تغییر فصلها ما شاهد هستیم، این رو بشر دوران باستان میاد ارتباطش میده با یه داستان خیالی خودش و با یه خیالی استنباط اینچنینی ازش میکنه، تبدیل میشه به قصه حادث و پرسفونه. فکر میکنم از این شما میخواستید یه برداشت داشته باشید، یه برداشتی که برداشت جدی فلسفیه. من دارم خود اونو بشنوم بیشتر.
من میخوام یک در واقع دو معادله، دو مجهولی ایجاد بکنم. این یک مطلب رو عرض کردم خدمتتون. یه مطلب دیگه میخوام بگم، اسطوره در زمان امروز چیست؟
بله.
رولان بارت یک مقاله‌ای داره 50 صفحه‌ای، یک کتاب هم داره. بله. اسطوره امروز. اما تو مقاله اسطوره در زمانه حاضر که ترجمه هم شده، اسطوره رو اسپیچ میدونه، گفتار میدونه.
گفتار. یک سخنرانی داره.
یک سخنرانی، بله. یک گفتگوی یه طرفه، مونولوگ میدونه.
بله.
یعنی از یه سمتی به یه سمت دیگر داره یک بیانی شکل میگیره.
بله.
یعنی به نظر من اسطوره ها در قدیم کارکرد داشتن، داره تبدیل میشه به کارکرد اسطوره‌ای در عصر حاضر. یعنی چی؟ کارکرد اسطوره‌ای یعنی دیگه خب عملا فقط کاراکتر و شخصیت نیست که داره تبدیل میشه به اسطوره، ممکنه یک پوستر هم، یک رسانه هم تبدیل شه به یک اسطوره. البته ته اون مقالش هم میاره، میگه که ناظر به نازیسم و هیتلر اینو مطرح میکنه که اسطوره در زمانه حاضر، همون کارکردهای اسطوره‌ای که داره مطرح میکنه، از توسط سیاستمداران به در واقع سوء استفاده هم شده، که هیتلر رو در واقع مثال میزنه. شما هیتلر جایگاه یک کارکرد اسطوره‌ای داره، گفتمانی هم تو هم مقاله گفت، گفتمانی هم اون رو پشتیبانی میکنه.
بله.
گفتمان نازیسم.
بله.
حالا پس یک گفتاری که یک گفتمانی اون رو حمایت بکنه میتونه تبدیل به یک کارکرد اسطوره‌ای. خود رولان بارت از یه پوستر مثال میزنه، سرباز سیاه‌پوست فرانسوی احترام نظامی میذاره، اونو میگه با کارکردهای اسطوره‌ای کاملا تبیین میکنه. من میخوام یه مقدار بیارمش اینورتر. تو زمان امروز تو هالیوود خب از همین کارکرد دارن استفاده میکنن برای ساختن شخصیت‌های ابرقهرمانی.
بله.
اسطوره از کارکرد تبدیل میشه به کارکرد اسطوره‌ای. رسوندم مطلبو؟
یه خورده سخت بود. یعنی من هنوز متوجه نشدم. ببینید خیلی چه ربطی به اسپیچ داشت، چه ربطی به در واقع فضای ابرقهرمانای امروزی داشت. اینا خب کارکرد دارن تو روزگار. ما میخوایم اینجوری بگیم، ما میخوایم بگیم یه گفتگوی یه طرف هست. از یه طرف، یعنی در واقع قهرمان ابرقهرمان هالیوودی وایساده، از یه طرف داره به مخاطبش حرف میزنه، القا میکنه، حس القا میکنه، حس تنفر و شادی و لذت و همه اینا رو او داره بهشون القا میکنه
که یک گفتمان و یک تفکر،
یعنی جایگاه عامرانه پیدا کرده. بله. میخوام یه همچین چیزی بگم.
در واقع یک سو یک روش یک سویه پیدا کرده و داره با مردم و مخاطبان ارتباط پیدا میکنه. یعنی انگار اسطوره ها از کارکرد حادثی اومدن تبدیل شدن به کاراکتر ابرقهرمانی، دارن با مردم ارتباط میگیرن.
یعنی ریشه تو همون فضا داره.
بله.
خیلی خب، ظاهرا یه بخشی از برنامه آماده است، بریم بشنویم و برگردیم. من سوالاتم بیشتر شد.
کلوزآپ. کتاب مردم چرا به سینما می روند به قلم داوود زامنی که در بهمن ماه 1393 در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده، با نگرشی متفاوت در سیاستگذاری سینما چند سوال را مطرح می کند و به بررسی این سوالها می پردازد. سوالهایی همچون مردم چرا به سینما می روند؟ چه متغیرهایی بر سینما رفتن مردم تأثیر گذارند؟ آیا کارکردهای سینما در جامعه امروز ایران تغییر کرده؟ یا همچنان سینما را باید به عنوان یک مکان فراغتی نگاه کرد؟ اگر پاسخ این سوال مثبت باشد، چه چرخشی در کارکردهای سینما ایجاد شده و اساساً سینما چه تأثیری در عرصه زیست فرهنگی و اجتماعی ما گذاشته است؟ آیا سیاستگزاران فرهنگی در ایران به اهمیت جایگاه و نقش سینما در مهندسی اجتماعی باور دارند؟ درنگ در الهیات سینما و واکاوی ارتباط سینما با حوزه‌های همچون فلسفه، معماری، جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی چقدر ضرورت امروز و آینده سیاست‌گذاری سینمای ایران است؟ و سوالاتی دیگر. داوود زامنی می‌نویسد: بر این باورم که کارکرد سینما در جامعه امروز ایران از یک مکان هنری صرف برای نمایش فیلم فراتر رفته و وارد یک فضای گفتمانی جدید شده که در متن و بطن آن انواع خرده گفتمانهای تازه خلق و تجربه می شوند. سینما در ایران تبدیل به سوپرمارکتی از سبکهای زندگی، فضایی برای ساخت معناهای تازه، مکانی برای تحریک احساسات نوستالژیک مخاطبان، عرصه‌ای برای فاصله گرفتن از کسالتهای زندگی روزمره، فرصتی برای شکل دهی به هویت‌های گفتمانی جدید، نظیر گفتمان نوجوانی و جوانی، گفتمان شهری، گفتمان اعتراض، گفتمان مقاومت، بستری برای بروز و ظهور هویت‌های زنانه و دخترانه، جایی برای تجربه لذت زیبایی شناختی، فضایی برای خلق خیال هنرمند، آینه‌ای جهت بازنمایی مسائل اجتماعی جامعه، رسانه‌ای برای آموزش ارزش‌های مسلط جامعه، ایدئولوژی حاکم و ده ها عرصه دیگر شده که مطالعه آنها از منظر سیاست‌گذاری آینده سینما در ایران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
خب، ظاهرا خیلی کم وقت داریم، خیلی زمان محدودی داریم، برای همین من خواهش میکنم که یه خورده سریع‌تر پیش بریم. آیا هاشمی عزیز، رسیدیم به این که ما در کارکرد اسطوره اومدیم به اسطوره کاربردی رسیدیم، اسطوره‌ای که میتونه کارکرد داشته باشه در جامعه. یعنی در واقع به جامعه القا بکنه، به سمتی بکشونه مصرف‌ها رو، نگاه‌ها رو، اعتقادها رو، باورها رو و مباحث از این دست. یعنی
مثالی دارم برای این،
به یه باور، به یه همین ابرقهرمان ها و مباحث از این دست تبدیل شدن به یه باوری، شاید از یه خواست، از یه نیاز مردم در واقع بیرون اومدن، متولد شدن، ولی آرام آرام خودشون تبدیل شدن به موجوداتی که ایجاد نیاز میکنن برای مخاطب. درسته؟
بله. یه بازی داریم به نام کال آف دیوتی، یا ندای وظیفه ترجمه کردن، کال آف دیوتی 4. مشخصا دارم مثال میزنم، یه بازی ویدیویی هست که قبل از اینکه شما فرمودید میخوام در تایید حرف شما این مثال رو بزنم که داره اتفاق رو رقم میزنه، قبل از اینکه سوریه این اتفاقات جنگی بیفته، در داخل این بازی جنگ سوریه اتفاق افتاده بوده.
با همون جغرافیا؟
با همون جغرافیا، با پرچم مشخص خودشون. یعنی قبل از اینکه این جنگ اتفاق بیفته پرچمی وجود نداشت، پرچم مشکی، سفید و سبز اگه اشتباه نکنم، حالا یا برعکس. این پرچم توی اون بازی قبل از اینکه اصلا جنگ های سوریه اتفاق بیفته وجود داشته. کاراکترهایی که نگاه میکنیم، کاراکترها رو که مقایسه میکنیم، کاراکترهایی هستن که دقیقا تو فاز واقعی وجود داشتن. یعنی حتی مثلا اون کاراکتری که یکی از شخصیت های سوری هست، شخصیت روسی داریم داخلش و شخصیت های دیگه. قبل از اتفاق جنگ در سوریه که الان 7-8 ساله که اتفاق شروع شده و الان خب یه مقدار آرام شده، قبل از اون این بازی این رو مطرح کرده با استفاده از کاراکترهای همون اسطوره‌ای یک جنگ رو توجیه کرده قبل از اتفاقش.
سینمای پیش از جنگ، ما در سینما همین رو داریم، منتها منحصر به امریکاست. ما سینما رو در موقعیت جغرافیایی زمانیش کاملا میتونیم به سه بخش سینمای پیش، در حین و بعد از جنگ تقسیم بندی کنیم. سینمای در حین جنگ رو همه دارن، سینمای بعد از جنگ رو همه دارن، همه کشورها دارن، توجیه میکنن. جنگ به وقوع پیوسته رو توجیه میکنن. در حین جنگ یه جور شیپور جنگی داره، میگه ما پیروز میشیم، هی اغراق‌آمیز به پیروزی های خودشون میپردازن، دارن تهییج میکنن در افکارمون. اما سینمای پیش از جنگ که منحصر به امریکاست یه جور ناقوس جنگه، ناقوسیه که برای در واقع شرکت در جنگ زده میشه و توجیهگر پیشینی جنگه و داره میگه اگه ما جنگ نکنیم محکومیم به جنگ کردن، و اگه جنگ نکنیم مثلا باید بیایم توی خیابونای نیویورک به استقبال وحشت بریم. این اون فضاییه که در سینمای امریکا وجود داره. معمولا هم خب جنگا یعنی از منظر امریکا خیلی گرون تموم میشه. اینا هم تو سبد جنگیشونه، یعنی میشه گفت بخش عمده‌ای از هزینه کرده سیاسی امریکا هزینه میشه در حوزه فرهنگ و در حوزه در واقع فضای سیاسی و فضای نظامی هزینه میشه واسه جنگ. یعنی دولت جنگ سالاریه که در اون فیلم ارباب جنگ بازی نیکولاس کیج خیلی خوب داشت به این موضوع می پرداخت. یعنی ارباب جنگ بود واقعا و فضای جهان در واقع مورد توصیف امریکا.
بله، تو کاراکترهای ابرقهرمانی هم ما عملا جنگ رو می بینیم. این که شما می فرمایید تمام کاراکترها، البته اول اینکه بدن در واقع ماسکولار یا ماهیچه‌ای و عضلانی دارن، خب در این حالی که همون کاراکترها رو دارن یه سبک زندگی رو هم ایجاد. ببینید هم تمام من کاراکترها، حالا من سری اسامیشون رو آوردم، شما از بتمن بگیر تا اسپایدرمن و نمیدونم حتی هالک،
بله،
که بعضیشون اسطوره ها هم همینن. اسطوره ها لزوما انسان یا خدا نیستن، نیمه انسان نیمه خدان. هالک لزوما انسان نیست، نیمه انسان نیمه حیوان حتی میتونن باشن. این کاراکترها از لحاظ عضلانی بسیار قدرتمند و خشن هستند در مقابل با شر، خیلی خشن هستند. در واقع همون جنگ طلبی رو دارن با استفاده از همین قدرت ها و قدرت های ماجیکی ها، جادویی که دارن، اون جنگه رو دارن و آخرش هم پیروز میشن برای اینکه بتونن فضای پیروزی و اون شادمانی و حماسی رو حفظ بکنن. اسطوره حماسه هستن،
یعنی همون واژه تیتان یا تایتان یونان باستانه، یعنی از جنس تایتان ها هستن.
اصلا ما کاراکترهایی داریم، تایتان های نوجوان، کمیک هایی هست، میدونید بله. که اصلا فضاهایی که توی همین ابرقهرمانی ایجاد شده از کمیک های مارول و دیسی ایجاد شده دیگه. یه چیزی داریم، یه کمیکی داریم به نام تایتان های نوجوان، یعنی از همون باز اسطوره ها رو آورده داره شما رو تبدیل میکنه به یه کاراکتر ابرقهرمانی.
چون من خیلی اهل این فضا نیستم، خیلی نمیشناسم، ولی همین که ساعت دستشه، یه ساعت
بنتن،
یا مثلا همین در واقع شخصیت های از این دست که مثلا ترانسفورمر ها، اونایی که تبدیل میشن، یا همین لاک پشت های نینجا و امثال هم،
بله بله.
اینا اون فضا مد نظرت.
لاک پشت های نینجا گفتید، نینجاست دیگه. ببین الان من یه مثالی هم داشتم، یه کاراکتری هست به نام کای،
بله،
که هم انیمیشنش هست هم بازیش هست. کاراکتر کای یه کاراکتر نیمه گربه نیمه انسانه که ریشه در پهلوانان شرق آسیا که سامورایا هستن دارن. داره از شهر خودش نسبت به موجودات بیگانه دفاع میکنه، ریشه در سامورایا داره، نحوه جنگیدن. پس خود این یه ابرقهرمانه که جهان و خود اون شهر خودش رو حفظ میکنه و ریشه در یک اسطوره دیگه ای دارد که تو فرهنگ های مختلف به اون رفت دارن. حالا ما نمیدونیم تو ایران باید یه مقدار بیشتر کار کنیم.
خیلی خوب، خیلی متشکرم، ممنونم.
سلامت
آقای هاشمی عزیز، خیلی لطف کردید، برنامه خیلی خوبی بود. من خیلی استفاده کردم. امیدوارم مباحثمون مورد توجه شنوندگان عزیزمون هم قرار گرفته باشه و بحث این هفته ما که بحث به نظرم بحث کاملی بود ولی تقدم خیلی جا داره راجبش صحبت کنیم، بحثی باشه که زمینه استارت بزنه و تو ذهن خیلی ها برای اینکه ادامه پیدا کنه و فکر کنن به اینکه اسطوره‌هایی که دارن باش در سر کار دارن چی هن، اینا از کجا اومدن، خواستگاهشون چیه و چه کار کردی و چه کاری دارن میکنن در روزگار ما. خیلی متشکرم بشم.
سلامت باشید. متشکرم.
ممنونم.
میزبانیتونم ممنونم.
از شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. امیدوارم که روز روزگار را شما خوش باشه. یا علی، خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شما.
تو 1:56 و 24 ثانیه است و دقایق پایانی بخش هستگاهی برنامه‌های رادیو جوان در روز پنجشنبه 16 آبان رو داریم سپری می‌کنیم. خیلی متشکریم از همراهیتون. خوشحال بودیم از اینکه میتونستیم در خدمت شما باشیم، در کنار شما باشیم از پخش شبکه رادیوی جوان، ولی باید کم کم از حضورتون مرخص بشیم و با شما خداحافظی بکنیم. من پروین کرمی هستم به اتفاق نیره مراتاسلی تهیه کننده، محسن کریمی صدا بردار و امیر رضازاده هماهنگی افتخار همراهی شما را از ساعت 14 داشتیم. با آرزوی بهترین ها برای همه شما دوستان عزیز، استودیو رو در اختیار همکاران خوبم در بخش بعدی قرار میدیم که از ساعت 22 تا 6 صبح همراه لحظه ها و دقایق شما باشن و ما از حضورتون مرخص میشیم و با همه شما خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر و خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان،